قل أفلا تتقون. صدق الله العلي العظيم.
يا قاضي الحاجات، 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 يا قاضي الحاجات.
أذان الظهر بوقت تهران از رادیو جوان. مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
أشهد أن لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز،
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله،
يا الله،
يا الله،
بنبوتك،
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد، يا محمد،
بولايتك يا علي،
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 يا علي، يا علي، يا علي،
يا علي،
يا علي، يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
دوستان را به دشمنان می نمایی، درویشان را غم اندوه دهی، درمانده کنی و خود درمان کنی، از خاک آدم کنی و با وی چندان احسان کنی، به فردوس او را میهمان کنی، مجلسش روضه رضوان کنی، جباری تو کار جباران کنی، زندان کنی و سالها گریان کنی، ناخوردن گندم با وی پیمان کنی و خوردن آن در علم غیب پنهان کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر شنوندگان عزیز رادیو جوان. امیدوارم که احوالتون خوب باشه. فاطمه نصر هستم، مدرس حوزه و دانشگاه. میدونید در زمان جنگ بزرگترین دشمن اقتصاد نه تحریم ها بلکه قلب های سودجو هستند. تو شرایط بحرانی و جنگ برخی افراد با خدای نکرده احتکار کالا یا افزایش غیر منصفانه قیمت ها از رنج مردمشون دارن سود میبرن. این کار خون جامعه رو میگیره، باعث ناامیدی مردم میشه. کمک مالی و اقتصادی تو این دوران یعنی رعایت انصاف در معاملات. اگه صاحب کسب و کاری با منصفانه فروختن داری به پایداری اقتصاد ملتت کمک میکنی. مبارزه با سودجویی یک جهاد اقتصادیه که میتونه جلوی فروپاشی معیشت مردم رو بگیره. پیغمبر در خصوص احتکار و سودجویی فرمود المحتکر و شر الناس. خیلی واژه عجیب غریبیه در خصوص اونایی که دارن احتکار میکنن. میفرماد احتکار کننده ها بدترین مردمن. با انصاف توی تجارت اقتصاد ملت رو نجات بدیم. با امید شنیدن اخبار پیروزی و افتخارات جدید برای ایران اسلامی جوان. یا علی مدد.
قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. یه بچه که هنوز قدرت تشخیص نداره خیلی مراقبت میخواد. مثلا همینطور بی هوا میدوه، متوجه نیست که آخر مسیرش یه پله یا پرتگاهه، ممکنه بیفته پایین. خب حالا باید رهاش کرد یا باید براش دلسوزی کرد و نجاتش داد؟ داستان آدمای گمراه هم همینه. اگه به رشد فکری رسیده بود که گمراه نمیشد. باید کمکش کرد. باید از لبه پرتگاه نجاتش داد. ممکنه بگیم به ما چه؟ ما گرفتاری خودمون بسمونه. اما آدمای کار درست هوای بقیه رو هم دارند. میگن چرا فقط خودمون؟ باید به فکر همه باشیم. نه فقط نیازهای مادی، باید افکار همدیگه رو هم رشد بدیم. باید نیازهای روحی و معنوی همدیگه رو هم تأمین کنیم. گمراه شدن هر انسان جامعه رو تهدید میکنه، پس نباید بیخیال باشیم. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در خطبه 87 نهج البلاغه در وصف بندگان صالح خدا فرمودند از کلیدهای درهای هدایت هستند و قفل درهای گمراهی و خاری. اونها راه هدایت را با بصیرت و روشنبینی دیدند، از همون راه میرن و نشانه های این راه رو خوب میشناسن. چنان به یقین و حقیقت میرسند که انگار نور خورشید بر اونها تابیده. بله، بنده های خوب خدا همه جا اون نقش هدایتی رو خوب ایفا می کنن. دوست ندارن کسی به گمراهی و خاری دوچار بشه. همونطور که فقر مادی دیگران براشون آزاردهنده است، از فقر معنوی دیگران هم ناراحت می شن. تلاششون بر رشد همه جانبه ی آدم هاست.
بیاید قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسگری.
امتداد زندگی اون جاده های سرنوشت دوون به تاز برو به پیش دنیا بشه واسد بهش دنیا بشه واسد بهش
شبها هر از گاهی که بیدار می شدم می دیدم زمزمه ای از داخل اتاق علی به گوش می رسه. وقتی در آهسته باز می کردم می دیدم صورتش روی قرآن گذاشته و آروم گریه می کنه. می گفتم پسر جان تو آخه چرا اینقدر گریه می کنی؟ چه غمی داری؟ دردت چیه؟ می گفت بابا جان برای آرزوی قلبیم دعا می کنم. خودت خوب می دونی که چیه؟ علی بین بچه های من یه چیز دیگه ای بود. خیلی به خدا نزدیک بود. یه بار زمان نوجوانیش خواب دیدم توی جای شلوغ مثل میدون جنگ دستشو تو دست یه سید نورانی گذاشتم. به همین علت ترس از دست دادنش همیشه قلبم رو آزار میداد. قبل از شهادتش تو تماس تلفنی که با مادر و همسر مکرمش داشت بعد از شنیدن مژده مادرش مبنی بر فرزنددار شدنش میگه اما مادر من مژده بزرگتری برای شما دارم. شاید تا چند روز آینده تو عملیاتی که در راه منم به آرزوم برسم.
تو پای عشق از جونت گذشتی همینه فرق بین عشق و مادت اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید. کوچه شهید خیرخواهی.
39 دقیقه تا مسند از مسیر آزادراه شهید فلاحی.
تقریبا 45 دقیقه طول کشید تا ما رسیدیم به آدرس. اینجا کوچه شهید خیرقلی هست. گفتن پلاک 12 هستن، یه ساختمون 3 طبقه. پسر شهید خیرقلی طبقه اول.
سلام، حال شما چطوره؟ خوبیم شما؟
حال شما چطوره؟ ممنونم، خوب هستم.
آقای خیرقلی حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
خوبین شما خیلی ممنون.
سلامت باشید.
منزل فرزند شهید علی خیرقلی هستیم، آقا پسرشون، و حالا قراره که یه گفتگوی کوتاهی هم داشته باشیم. آقای خیرقلی من فکر میکنم زمان شهادت پدر شما پس سنتون کم بود نه؟
بله من زمان شهادت پدر تازه به دنیا آمده بودم. تقریبا 2-3 ماه هم بود. 2-3 ماه بود که من.
سالی چند شهید شدن؟
اردیبهشت ماه سال 61 تو آزادسازی خرمشهر شهید شده.
منظور شما دو عکس شهید هست، یک شهید علی خیرقلی که پدر شما هستن و شهید محمد خیرقلی.
بله شهید محمد خیرقلی هم عموی بزرگوار ما هستن که سال 67 اواخر جنگ شهید شدن.
پس عمو رو کامل به خاطر داریم.
بله.
عمو کجا به شهادت رسیدن؟
عمو تو عملیات ماوت تو خاک عراق شهید شدن اواخر جنگ، سمت بیاره.
شما تنها فرزند شهید خیرقلی هست؟
نه ما دو فرزندیم، یه خواهر بزرگتر من دارم. پدر علاقه زیادی به ضبط صدا داشت، یه کاستی ازشون به یادگار مونده که با خواهر صحبت میکنن. خواهر چرا خاطرات خاطرشون بود، همیشه وقتی دلتنگ میشد ضبط رو میآورد صدای پدر رو گوش میکرد. بعد ما هم تنها ارتباطمون لحاظ تصویر که همین عکسشونه و یک نوار کاست که با ما صحبت کردن.
پدر خرمشهر شهید شدن.
بله پدر یک شخصیت انقلابی بود، هر دو برادر شخصیت انقلابی بودن تو منطقه کردستان که اصالت ما برمیگرد به منطقه بیجار. شخصیت انقلابی بودن که قبل از انقلاب هم با ساواک درگیر بودن و حرکت انقلابی داشتن. زمان پیروزی انقلاب هم خیلی فعال بودن، کار میکردن. این که حالا بخوایم فقط خلاصه کنیم به نقطه شهادت پدر و عمو، این یه مقداری نادیده گرفتن زحمات قبل از انقلاب و زمان انقلاب و قبل از جنگ و توی خود زمان جنگ، اینا واقعا لحظه به لحظه زندگیشون که خاطراتشون رو من از دیگران میشنوم، واقعا هم به خودم افتخار میکنم و هم قبطه میخورم به این جایگاهی که داشتن و این تلاشی که داشتن میکردن. پدر همون اوایل عملیات بیت المقدس اینجور که دوستانشون گفتن شهید شدن. از پدر هم چیزی بر نگشت، یعنی همونطور که تو دعاهاش بود یه خدایا من ازت میخوام مثل حضرت علی اکبر اربن اربا بشم، واقعا به همین آرزوشم رسیده. از پیکرش فقط چند تا تیکه استخون برگشت. شناساییش هم از طریق پوتینش بود که توی پوتینش اسمش نوشته بودن و دوستاش که گفتن آقا این بمبی که زدن ازش چیزی نموند. البته توی زمان جنگ بعد از جنگ هم هنوز هم صدای زنگ خونه های ما که یه وقت میزنن هنوز هم شاید باوری سخت باشه واسمون که میگیم شاید پدر برگرده، این سخته. هنوزم مادرم خواهرم هنوزم همینطوری هستیم، به صدای زنگ در حساسی، فکر میکنم یه روز پدرم خواهد برگرده. یعنی بچه اینجوریه دیگه نسبت به پدرش. من همیشه آرزوم این بوده که یه روزی نمیگم حضوری ببینمش، یه بار شب خوابیدم تا صبح خواب پدرم ببینم، این آرزومه. این شده واسه همون یه رویا، یه آرزو. چون واقعا این حس اینکه کنارم باشه این که همیشه هست، ولی اینکه بخوام ببینمش و لمسش کنم یه مقداری همیشه محتاج این بودیم. بعضی یه جوری خانواده شهدا ترسیم میکنن انگار ما مثلا دوست داشتیم بی پدر بشیم، پدرمون بره. این حس انسانیش که من میشه مثلا یه نفر دوست داشته باشه پدرش بره، بچه شهید حجاجی فردا بزرگ میشه، پسر شهید صدزاده فردا بزرگ میشه، میگم آقا چرا رفت؟ ما هم شاید یه وقتایی خیلی ناراحت میشدیم اون چرا رفت، ولی بعدن که یه مقدار بزرگتر شدیم که فهمیدیم آقا چرا نباید میرفت. اگه نمیرفت میخواستیم چیکار کنیم؟ اگه اینا نبودن میخواستیم چیکار کنیم؟ واقعا این سوال وقتی جا به جا میشه آدم به جوابش هم میرسه. یکی از مهمترین چیزهایی که شهدا داشتن، به خصوص شهید محمد خیرقلی داشت عموی بنده، این بود که ارتباط خیلی زیادی با قرآن کریم داشت. خیلی زیاد ارتباطش خیلی زیاد بود با قرآن. شهدا آیه های قرآن هن، شهدا با قرآن منوس بودن.
شما پدر رو به خاطر نداریم ولی عمو رو کاملا به خاطر داریم و راهی شدنشون برای جبهه و شهادتشون یه جای پدر بودن مراتون دیگه، فکر میکنم بالاخره عموها.
بله عمو جان خودشون 4 تا بچه داشتن ولی محبتی که به من میکردن به خواهرم میکردن یه جور دیگه بود نسبت به بچه خودشون.
پدر برای شما حالا جدا از وصیت‌نامه‌ای که داشتم مطمئنن یک نوار کاست گذاشتن به یادگار. چی به شما گفتن توی اون نوار کاست؟
خب یه جملهش خیلی اثرگذار رو خود من، خیلی هم کوتاهه ولی اثرش خیلی زیاده. میگه من اگر اسم شما رو گذاشتم روح الله به خاطر اینه که مثل امام به اسلام خدمت کنی. حالا اگر توی این مسیر شهید شدید که چه بهتر. این خیلی جملهش قشنگی برام که اگر مثل امام برای اسلام خدمت کردی بعد تو این مسیر شهیدم شدی که چه بهتر. یعنی لحظه اول توی کاستش برای پسرش داره آرزو شهادت میکنه،
پسری که تازه به دنیا
اومده، تازه یه ماهشه.
برادران و خواهران، انقلاب اسلامی یک پدیده تاریخی و یک اتفاق اجتماعی نیست. این انقلاب یک انقلاب الهی و نورانی است. این انقلاب فقط متعلق به یک قشر خاص و ملت نیست. نه، انقلاب اسلامی موهبتی الهی است که خدا در این دنیا به بشریت ارزانی داشته. انقلاب اسلامی مقدمه همان حیات طیبه است که انبیا و رسولان و تمام ادیان توحیدی به دنبال آن بودند.
شبکه رادیویی جوان. ایران، جوانان، چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها، برای فردا، ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام گانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنونده از رادیو جوان، به ویژه شنوندگان برنامه برای امروز برای فردا. من رضا فرخی در این برنامه میخوام برم به سراغ موضوع مهمی که این روزها در جریان بحث ادامه مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا و با حضور میانجی ها و بحث تفاهم نامه ای که حالا مطرح هستش و در این باره در طول برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. با من تا پایان همراه باشید. در چند ساعت اخیر گزارش‌های مختلفی در رسانه‌ها منتشر شد و حتی تحلیل‌های مختلفی هم از سوی افراد متفاوت ارائه شده. رئیس سابق میز ایران در سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل گفته که ترامپ مجبور شد که شرایط ایران را بپذیرد، زیرا جایگزین‌ها بدتر بودند. این توافق احتمالاً هزینه‌های جدی برای رویارویی با ایران ایجاد می‌کند. سفیر اسبق آمریکا در اسرائیل هم به تازگی گفته که روز تاریکی برای منافع راهبردی واشنگتن است، اما از ادامه جنگ بهتر است. اینا نکاتی است که داره در رسانه مختلف مطرح میشه با توجه به بحث تفاهم اولیه‌ای که عنوان شده و این موضوع نیاز به تحلیل و بررسی بیشتری داره و منم سعی میکنم در ادامه در گفتگو با برخی از مسئولان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این مسئله رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدم. در بخش اول گفتگوی برنامه برای امروز برای فردا سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر احمد بخشایش اردستانی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
یا فرخی، منم عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون و خدمت دستاندرکاران برنامه رادیو جوان.
ممنونم. آقای دکتر، نگاه شما به وضعیت جدید چه هستش؟ چرا ایالات متحده به این سمت و سو آمد که این تفاهم اولیه رو با ایران شکل بده؟ برخلاف تمام ادعاهایی که ترامپ مطرح میکرد، توییت های تهدیدآمیزی که مطرح میکرد، اما الان به نظر میرسه شرایط تغییر کرده. نگاه شما در این باره چه هست؟
این لتر آف آندرستندینگ یا نامه تفاهم یا تفاهم نامه با توافق متفاوت
بله.
ایران و امریکا هنوز به توافق نرسیدن.
درست.
اما هر دو طرف دوست دارن که جنگ تمام بشه، بنابراین اینجا یک نامه تفاهم آمیز می نویسن که آقا ما میخوایم جنگ رو تمام بکنیم، بنابراین حالا چیکار کنیم که جنگ تمام بشه؟ اون موضوعاتی که حداقل اجماع روش دارن و حداقل اشتراکات دارن به معرض میذارن.
بله.
موضوع چیه؟ تنگه هرمزه. اولین مسئله اینه که انرژی جهانی به گروگان گرفته شده توسط جمهوری اسلامی ایران، برای اینکه فشار بیاره روی ترامپ و خوبم فشار آورد. خب ایران میگه که من تنگه هرمز رو باز نمی کنم مگر اینکه از کوریدورهایی که مورد نظر من هستش کشتی‌ها